بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از تقسیماتی که برای موجود میشه کرد این است که یا موجود مادی است و یا غیر مادی. برای اینکه مفهوم این تقسیم درست روشن بشه ناچاریم این مادی و غیر مادی یا مادی و مجرد را یه مقدار توضیح بدیم از لحاظ معنای کلمه. کلمه مجرد در واقع یک معنای سلبی است. و اصولا تعبیر مجرد خیلی هم تعبیر جالبی نیست برای بیان حقایق مجرد، چون مجرد معناش یعنی تجرید شده، پوست کنده شده، برهنه شده، و این تعبیر این معنا را به ذهن میاره که یه چیزی باید دارای یک پوسته‌ای باشه، دارای یک لباسی باشه، ازش بکنند تا بشه برهنه از اون لباس، چون معنای اسم مفعولی است. ولی به هر حال اصطلاح بر این جاری شده که موجودات
تو غیر مادی رو میگن مجرد. مجرد یعنی بیماده به حسب این اصطلاح. پس در واقع
یک تعبیر سلبی است به حسب مفهوم لفظ، و این تعبیر را ما در مورد هر موجودی که مادی بر اون صادق نباشه به کار میبریم. فلاسفه اصطلاحشون بر این جاری شد. پس در واقع برای اینکه مفهوم مجرد را بفهمیم چی هست، باید اول مفهوم مادی را بفهمیم چیه. مجرد یعنی غیر مادی، بی ماده. اما مفهوم مادی، مادی لفظی است منسوب یا اشاره نسبت منسوب به ماده. پس باید ببینیم ماده یعنی چی. ماده در اصطلاح معقول اصطلاحات متعددی داریم. یک اصطلاحش مخصوص به منطق ماده قضایا، کیفیت نسبت بین موضوع و محمول، یا امکان است یا ضرورت یا امتناع. این یه اصطلاح است که به این بحث ما در فلسفه کاری نداره. در فلسفه ما وقتی میگیم ماده،
لحاظ میکنیم این جهت را که یک شیئی سابقه
و از شیء دیگری نشأت گرفته. وقتی چیزی تبدیل به چیزی میشه اون شیء اولی میگیم ماده شیء دومی است. وقتی میگیم انسان از تراب خلق شده میگیم تراب ماده وجود انسانه. این معنایی است که همه فلاسفه برش متفق هستند. اصطلاحی است که مورد قبول همه مکتب‌های فلسفی هست و در واقع یک مفهوم قیاسی است. یعنی وقتی دو شیء را با هم مقایسه می‌کنند و یکی مبدأ شیء دیگری است، منشأ شیء دیگری است، و شیء دوم از اون پدید آمده به نحوی از آنها، البته نه به صورت علت فاعلی ما منه الوجود، به این صورت شیء اولی رو میگن ماده، شیء دومی رو میگن ذوالماده. یه اصطلاح خاصی هم هست مال مشائین که ماده را بر هیولای اولا به اون طوری که خودشون قائل هستند که قوه محض هست و هیچ فعلیتی نداره اطلاق میکنن. وقتی میگن شیء مادی، گاهی این معنا را اراده میکنند، یعنی چیزی که دارای هیولای اولاست، یک جزء از وجودش هیولای اولاست. این هم یک اصطلاح. و اما تعبیر مادی، گاهی فقط به چیزی میگن که انتساب به ماده داره، مثل صورت را میگن مادی است، برای اینکه ترکیب میشه با ماده، متحد میشه با ماده. و یا اینکه جسم دومی که ناشی از جسم اول شده میگن مادی، به خاطر اینکه یک ماده قبلی داره. به این اصطلاح دیگه بر خود ماده مادی اطلاق نمیشه. مادی چیزی است که نسبت به ماده دارد دیگه، خود ماده مادی نیست، اون ماده هست فقط. ولی گاهی مادی را به یک معنای عامی به کار میبرند، منظورشون ماده یا چیزی است که متعلق به ماده هست و اتحاد با ماده داره، احتیاج به ماده داره. این عام‌ترین اصطلاحی است که در کلمه مادی داریم. طبق این اصطلاح منظور مادی یعنی موجودی که یا خودش ماده است و یا ماده قبلی داشته و یا الان جزئی از وجودش ماده به معنای هیولای اولاست. این معنای مادی. ولی به هر حال در این مفهوم نوعی مقایسه و اضافه لحاظ شده، ماده چیزی برای چیز دیگر. گاهی مرادف مادی تعبیر جسمانی را به کار می برند. شاید اصطلاحی هم که ما با بیشتر باش آشنا هستیم همین است که مادی مساوی است با جسمانی، که البته درباره جسمانی هم همین حرف میاد که جسمانی چون منسوب به جسمه دیگه شامل خود جسم نمیشه، ولی به اصطلاح عامش یعنی جسم یا چیزی که تعلق به جسم دارد، نسبت به جسم دارد. خب طبق این اصطلاح که اعم اصطلاحات مادی و جسمانی است، غیر مادی یعنی اون موجودی که نه ماده هست و نه از ماده قبلی ناشی شده و نه مرکب از ماده و صورت است و نه صفت شیء مادی است، صفت اجسام. پس مجرد ما وقتی میگیم منظور این معناست، یعنی یه موجودی که نه خودش ماده هست نه از ماده قبلی ناشی شده، نه جزئی از وجودش هیولای اولاست بنابراین که هیولای اولایی ثابت بشه، و نه صفتی از صفات شیء مادی است که خاص مخصوص اون شیء مادی باشه، مخصوص اجسام باشه. این راجع به مفهوم مادی و جسمانی. در مقابلش هم مجرد یک عرض کنم که ادات نفی بهش ضمیمه میکنیم، معنای مجرد روشن میشه، غیر مادی، لا مادی. یه اصطلاح دیگری هم ماده در فیزیک داره که اون هم به بحث فلسفی ما ارتباطی نداره. اونا ماده را یه چیزی میگن که دارای خواص معینی باشه، دارای وزن باشه، دارای جرم باشه، قابل جذب و دفع باشه، به اینها میگن ماده. در مقابلش هم مفاهیم دیگری به کار میبرن از قبیل نیرو، انرژی، میدان و امثال اینها، که اونها هم در همین عالم جسمانی ما موجوده ولی به حسب اصطلاح فیزیک بهش ماده اطلاق نمی کنه. پس اصطلاح فیزیکی ماده اخص از اصطلاح فلسفی جسم و مادی است. ما به حسب اصطلاح فلسفی چیزی که در این عالم موجود هست و حالا تعریف میکنیم که چه خصوصیاتی داره، خواه وزن داشته باشه یا نداشته باشه، اگر یک موجود جوهری است عرض و حالت برای شیء دیگری نیست و در این عالم جسمانی موجود است، این ناچار جسم خواهد بود، و اگر عرض هست جسمانی به معنای صفت جسم. چه بسا اونچه را اونا انرژی می نامند در مقابل ماده، به حسب اصطلاح فلسفی ما باید اون را جسم بنامیم و مادی بنامیم. به هر حال چون اصطلاحی است به ما ربطی نداره، اینه که ازش صرف نظر می کنیم. فقط توجه داشته باشید به این که اصطلاح ماده در فیزیک مساوی با ماده در فلسفه نیست، همینطور مساوی با مادی هم نیست. این مفهوم کلمه مادی و غیر مادی، ما هر موجودی را که در عالم دارای یک خصوصیتی بیابیم، با ضمیمه کردن یک ادات نفی میتونیم یک تقسیم ثنائی به عمل بیاریم، چون میشه نقیزه این. مثلا میگیم موجود یا واجب الوجود است یا غیر واجب الوجود، این میشه حصر عقلی. یا موجود جسمانی است یا غیر جسمانی، میشه حصر عقلی. یا بفرمایید موجود عقل است یا غیر عقل، فرق نمی کنه. یا نفس است یا غیر نفس. بنابراین این گونه تقسیم ها دلیلی بر حصر نمیخواد، چون امرش دایره بین نفی و اثبات. وقتی معنای مجرد شد غیر مادی، لا مادی، دیگه حصر حصر عقلی خواهد بود. موجود یا مادی است یا غیر مادی، قسم سوم براش فرض نمیشه. حتی وجود واجب الوجود جزء یکی از این دوتا خواهد بود، یا باید مادی باشه یا غیر مادی، که البته مادی نیست، پس لا مادی است، مجرد است. هر موجود دیگری هم از این دو قسم خارج نخواهد بود. اما اینکه ما از کجا پی بردیم که موجودی مادی داریم، تا با ضمیمه کردن یک اعداد قسم دومی هم به دست بیاریم و تقسیم را منحصر کنیم به موجود مادی و مجرد. باید بدونیم که موجود مجرد منحصر نیست به جواهر غیر مادی، یعنی به حسب این تقسیم نظر ما، مقسم ما جوهر نیست، موجود مطلقه. در این تقسیم نمیگیم جواهر یا مادی هستند یا غیر مادی، ممکنه اعراض هم بعضی مادی باشند بعضی غیر مادی، و همینطور هم هست. نفس مجرد، کیفیات نفسانی هم مجرده، پس هم جوهر مجرد داریم هم عرض مجرد داریم. کما اینکه اجسام همه مادی هستند به معنای عام، اعراضشون هم مادی هست، یعنی متعلق به جسم و جسمانیاته. بنابراین ما نمیتونیم این تقسیم را یک تقسیم ثانوی برای جواهر و اعراض قرار بدیم، بگیم موجود یا جوهر است یا عرض، جوهر یا مادی است یا غیر مادی. این تقسیم صحیحی نیست، برای اینکه عرض هم مادی و غیر مادی داره. پس یک تقسیم مستقلی است رأساً برای موجود مطلق، که الموجود اما مادیان و اما غیر مادی. این مادی را ما از کجا پیدا کردیم؟ البته ما هم میدونیم که وجود اجسام و جسمانیات و به تعبیر دیگه مادیات قریب به بداهته. اگر بدیهی ندونیم قریب به بداهت است، و قبلا هم به برهانش اشاره ای شده. ولی منظور از این سوال چیز دیگری است. ما وقتی اشیاء خارجی را درک می کنیم و پی بردیم که در عالم خارج از نفس حقایقی هست که آثار اونها را ما در خودمون می یابیم و درک می کنیم، و از راه اثر پی به مؤثرش که اشیاء خارجی باشند میبریم. چگونه ما مفهوم مادی یا جسمانی را از اشیاء خارجی به دست میاریم؟ اونی که ما در خارج درک میکنیم سنگ است، خاک، آب، درخت، انسان، حیوانات، انواع موجوداتی که ما درک میکنیم. اگر به نظر دقیق تر نگاه کنیم، اونهایی که ما ابتدا درک میکنیم اعراض اینهاست، رنگ ها و صداها و مزه ها و ایناست. به هر حال بعد از این که این اعراض را درک کردیم و فهمیدیم که اینها قائم به جواهری هستند، میدانیم که یک موجوداتی هست که این خواص و آثار را دارن. همینطور که عرض کردم، یکی سنگ، یکی خاک، یکی درخت، یکی انسان. این مفهوم جسم را چگونه ما از اینها به دست میاریم، یا مفهوم مادی را؟ در اینجا مبانی مختلفی هست. مشهور بین فلاسفه که از حرفهای ارسطو ریشه گرفته اینه که ما وقتی یک نوعی را درک می کنیم، ذهن ما خود به خود این نوع را تحلیل می کنه به جنس و فصل. و جنس و فصل برای ما بدیهی هستند. ثبوت جنس و فصل برای نوع امریست بدیهی، برای اینکه ذاتی اون نوع است، و ذاتی و شیئن بین و ثبوت له. وقتی انسانیت برای ما ثابت شد، جنس و فصلش هم برای ما بالبداهه به ضروره ثابت خواهد بود، مگر اینکه کسی انسان را درک نکرده باشه، ماهیت انسان را نشناخته باشه، بخوان براش تعریف کنن. فرض کنید یک کسی فیل ندیده، میخوان براش تعریف کنن، اون وقت از جنس و فصل کمک میگیرن تا نوع را بشناسه. ولی اگر نوع را شناخت، نمیشه که جنس و فصلش را نشناخته باشه. جنس و فصل ذاتیات نوع هستن و ذاتی بیان و ثبوت لذت ذاتی است. پس نمیشه ما ذاتی را بشناسیم و ذاتیش را نشناسیم. به عبارت دیگه، مفهوم جسم را جنس میدونند برای همه این موجوداتی که ما اطلاق جسم بهشون میکنیم، و بعد با توسعه به اعراضش هم میگن جسمانی، به واسطه اینکه تعلق به جسم داره. این یه مشرب هست. طبعا وقتی بگن که برای چنین کسی، وقتی بخواد بگه که جسم چیه و شما از کجا میدونید که انسان جسم است، میگه جسمانیت برای انسان بدیهی است، یا برای درخت و یا سایر اشیایی که در این عالم میبینیم و اطلاق جسم بهشون میکنیم، و این از تحلیل همون معنای نوع به دست میاد. نوع در ذهن منحل میشه به مفهوم جنس و مفهوم فصل، و چون ما انواع را درک میکنیم، بنابراین میتونیم جنس و فصلشون هم را درک بکنیم. و بالاخره میگن که این جنس منتهی میشود به جنس الاجناس که عبارت باشه از جوهر. پس ما وقتی بخوایم هر یک از این موجودات را تعریف کنیم، این عناوین را باید درش اخذ کنیم: جوهر که مفهوم بدیهی است، جسم هم مفهوم بدیهی است. اینها را برای اشیا ثابت میکنیم. اگر تعریفی برای یکی از اینها بخوان بکنن، در واقع توضیحی است برای اون چه اون را بدیهی میدانن، تنبیهی است در واقع. ولی بعضی دیگه از مکتبهای فلسفی و منطقی هستند که این اساس رو به این صورت نمیپذیرن. من جمله شیخ اشراق در این باره حرف زیاد داره و این قسمتی از منطق ارسطو را که مربوط به جنس و فصل و اینها میشه درش مناقشه میکنه. شاید مناقشات ایشون هم خیلی بیجا نباش. به هر حال اگر ما مفهوم جسم را یک معنای جنسی دانستیم که از تحلیل ماهیات جسمانی به دست میاد، باید یه مفهوم بدیهی باشه. ولی اگر مفهوم جنسی ندانستیم، باید تبیین بشه که این از چه راه به دست اومده.
یه نکته ظریفی اینجا هست
که حتی بنابر قول اونهایی که جسم را یک معنای جنسی میدونند که از تحلیل نوع به دست اومده، فرق است بین مفهوم جسم از اون جهت که جنس است با مفهوم جسم از اون جهت که نوع است. و این همون اعتبارات مختلفی است که در ماهیت قائل شدن، اعتبار لا به شرط و به شرط لا. ما اگر جسم را به عنوان نوعی از جوهر دانستیم که از هیولا و صورت جسمانی ترکیب میشه، این یک نوع تام است. و این نوع را ما نمیتونیم به اتکای اینکه یک مفهوم جنسی هم به نام جسم داریم بشناسیم. اون یه مفهوم دیگری است. اون مفهوم جنسی یه مفهوم ابهامی بود که مشترک بین همه اجسام بود و به طور لابشرط لحاظ میشد. اما فرض این است که این مفهوم یه مفهوم نوعی است، یعنی یک ماهیت تام و خودش، یکی از انواع جوهر میگیم جسم. جسم مرکب است از هیولا و صورت. صورت جسمانی وقتی روی هیولای اولا اومد، یک ماهیت تام به دست میاد به نام جسم. و چون این ماهیت خود به خود قابل حس نیست، اون چرا ما حس میکنیم چیزی به نام جسم نیست، اون چرا میبینیم انواع جسمانی است. ما در خارج چیزی که فقط جسم باشد و جوهر دیگری به اصطلاح خود مشایین بهش زمیمه نشده باشه نداریم. اون چه در خارج داریم همین انواع جسمانی است که میبینیم، یک نوعی که فقط جسم باشد، هیچی دیگه نباشی، نداریم ما هم چیزی، یا اگر هم هست ما هنوز نشناختیم. اون چه میشناسیم ما سنگ، کوه، دریاست، عناصر هست، حالا 10 تا یا 14 تا یا 100 تا یا 500 تا، بالاخره اینا هست که در خارجه، گیاه هست، نبات، حیوان، انسان، اینا. جسم چیزی نمیشناسیم در خارج به نام جسم. پس ناچاریم این جسم رو تعریف کنیم، چون یک ماهیت ناشناخته است. ابزار و ادوات حسی ما جسم نمیشناسیم. اعراضی میشناسه که مال انواع خاصی از اجسامه، اما خود ماهیت جسم را ما با حس نمیتونیم بشناسیم. اینه که به هر حال ضرورت دیدن که جسم را تعریف کنن، بگن جسم چیه. مشایین معمولا جسم را اینطور تعریف میکنند، بگن جوهرون زو ابعادن سلاسه، یا جوهرون قابلون لفرز ابعادن سلاسه. گاهی به تعبیر هندسی میگن، میگن جوهری است که میتوان در اون جوهر سه خط متقاطع فرض کرد که از تقاطع اونها زوایای قائمه به دست بیاد. خط متقاطع که معلومه، دو تا خطی که به هم برخورد بکنن میشه متقاطع. اگه دو تا خط را ما فرض کنیم که همدیگه را قطع کنن، دو جور فرض میشه. گاهی 4 تا زاویه قائمه به وجود میاد، اون وقتی که بر هم عمود بشه. اگه مایل باشه 2 تا زاویه حاده به وجود میاد، 2 تا منفرجه. حالا اگر فرض کنیم این 2 تا خط عمود شدن بر هم، 4 تا زاویه قائمه به وجود میاد. در این سطحی که دو تا خط همدیگر را قطع کردن، هیچ خط دیگه ای نمیشه فرض کرد که باز اینها را قطع کنه و بازم زاویه قائمه به وجود بیاد. اگر این دو تا خط که همدیگر را قطع کردن، یه خط دیگری وسط اینها فرض کنیم که هر دو را قطع کنه، زاویه قائمه نخواهد شد. دو تا از این زاویه ها تبدیل میشه به حاده. اون خط را در یک بعد دیگری فرض کرد. این دو تا خط در سطح هم دیگه را قطع می کنن، یه خطی هم باید اینجوری فرض کرد که باز از همون مرکز عبور می کنه و زوایای قائمه‌ای در اطراف خودش به وجود میاره. منظور از این که سه تا خط هم دیگه را طوری قطع کنن که همه زوایایی که در اطراف مرکز تقاطع حاصل میشه قائمه باشد، این است که این سه تا خط یکی طول باشه، یکی عرض، یکی عمق، یعنی ابعاد ثلاثه. منتها چرا میگن فرض بشود درش سه تا خطی که اینجوری باشه؟ به خاطر اینکه ممکن است شما جسمی فرض کنید که بالفعل هیچ خطی نداشته باشه. اگه کره حقیقی شما در عالم داشته باشید، این کره حقیقی هیچ خطی بالفعل نداره. نمیشه یه خطی را درش نشون داد که این طوله. مگه فرض کنید، فرض کنید از یک نقطه‌ای به نقطه دیگه در وسط این کره خطی عبور کند که اون میشه محور کره، ولی این خط فرضی است. الان بالفعل چنین خطی نیست، هیچ طرف دیگریش هم خطی بالفعل نیست، ولی این کره جسمه. پس برای اینکه تعبیر دقیق تر باشه، گفتن اون جوهری که میشه درش سه خط فرض کرد که این خطها همدیگر را طوری قطع کنند که از هر طرف زاویه قائمه به وجود بیاد. این تعریف دقیقی است که مشائین برای جسم کردن. شیخ اشراق در مقابل اونا جسم را تعبیر میکنه، تعریف میکنه به الجوهر الذی یقصد بالاشاره الحسیه، چون خیلی به این جنس و فصل و اینها پابند نیستیشون. میگه جسم عبارت است از اون جوهری که میشه بهش اشاره حسی کرد. آه این اون با اشاره حسی میشه نشونش داد، این میشه جسم. در مقابل جوهر مجرد که اشاره حسی بهش نمیشه کرد، خدا کجاست اشاره حسی بهش نمیشه کرد، در یک جهت خاصی قرار نداره. پس اون موجودی که میشه اشاره حسی بهش کرد، اگه جوهر هست جسم خواهد بود. این راه را یه خورده ساده کرده و تعریفم در این حالی که به نظر خودش تعریف تام نیست، خیلی هم ساده و همه کس فهم هست. متکلمین معمولا جسم را تعریف میکنند به جوهری که شاغل حیز باشه، فضا پرکن باشه، مش پرکن باشه. به هر حال اینها تعریفات مختلفی است که ذکر کردن. اگر بخوایم وارد مناقشه در این تعریفات بشیم، بیش از اون چه تا به حال تطویل دادیم باید تطویل بدیم و وجه صحیح شاید نداشته باشیم. میشه گفت به یک صورت دیگری هم جسم را میشه تعریف کرد، نه به عنوان یک نوعی که مرکب از جنس و فصل، و نه به معنای جنسی که به طور بدیهی از انواع فهمیده میشه، بلکه به عنوان یک مفهوم عام عقلی که از انواع مختلفی از موجودات که دارای نحوه وجود خاصی باشند انتزاع میشه. معنای این حرف این است که جسم هم جنس نیست. حالا به فرض این که ما قبول داشته باشیم که ماهیت نوعی منحل به جنس و فصل میشه، به حسب این تعبیر میگیم جسم هم معنایی میتونیم ازش بفهمیم، نه به عنوان جنس برای انواع، نه به عنوان یک ماهیت مرکب از جنس و فصل، بلکه به معنای یک مفهوم انتزاعی از حقایق مختلفی که در یک جهت وجودی با هم شرکت دارند، نحوه وجود مشترکی دارند. اگه یادتون باشه در کم متصل گفتیم ما که کم متصل نحوه وجود جوهر جسمانی است. گفتیم برخلاف اون چه مورد اتفاق مشائین هست که کم یک عرضی است هم از سنخ ماهیات و معقولات اولاست، میشه فرض کرد که مفهوم کم یک مفهوم وجودی است و از قبیل معقولات ثانیه فلسفی است و حکایت میکنه از نحوه وجود اجسام. پس اون نحو وجودی که انواعی از ماهیات ممکنه دارند یک نحو وجودی است که قابل انقسام در سه جهت یا امتداد در سه جهت دارد. این نحوه وجودشی. درسته که انسان با درخت با سنگ انواع متباینی هستند و حتی اگر فرض کنیم جنس مشترکی هم به اون معنایی که مشایخ قائلن نتونیم اثبات کنیم، ولی این جهت را عقل میتونه ملاحظه کنه که همه اینها در یک جهت وجودی با هم شرکت دارن و اون اینه که همه اینها وجودشون طوری است که در سه جهت قابل تقسیمه. همون خطوط ثلاثه‌ای که مشایخ میگن هم از لحاظ طول میشه تقسیمش کرد، یعنی امتداد طولی داره، هم از جهات عرض هم از جهت ضخامت یا عمق. پس موجودی که در سه جهت قابل تقسیم باشه، عقل یک عنوانی انتزاع میکند به نام جسم. مفهوم جسم چیزی بیش از این نیست، یعنی اون موجودی که قابل تقسیم هست به سه قسمت. این که میگم اون موجودی که، به خاطر این است که توجه بدم به نحوه وجود. نحوه به این صورت هست که قابل تقسیم، امتداد داره، بعد داره، سه بعدی است، طول و عرض و عمق داره. البته وقتی فهمیدیم که همه اینها یه بعد چهارمی هم به نام زمان داره، میتونیم اینم اضافه کنیم، بگیم در چهار بعد قابل تقسیمه، در طول، در عرض، در عمق و در امتداد زمانی. چهار جور امتداد داریم و به همین اندازه در تعریف جسم اکتفا کنیم. بگیم جسم جوهریست که جوهر هم قبلاً تأیید کردیم این معنا که از معقولات ثانیه هست. جوهری است که یعنی موجود لافی موضوع، موجود مستقل از موضوع. جوهری است که امتداد دارد در سه جهت و این بارزترین خواص اجسام است که عقل میتونه در همه اجسام این صفت را اثبات بکنه. صفات دیگری هم داره که بعدها باید در احکام اجسام صحبت کنیم و یه مفهوم بدیهی نیست، اما این را میتونیم بگیم که اصلا وقتی جسم میگیم چیز دیگری به ذهن ما نمیاد. وقتی مفهوم جسم را به کار میبریم یک معنایی، یک موجودی به ذهن ما میاد که طول و عرض و عمق داره. به هر کس که به لغت عربی آشنا باشه وقتی بهش میگید جسم، اگه بهش بگید آقا میشه جسمی باشد که فقط طول و عرض داره، ضخامت نداره، میگه نه اینکه جسم نیست، سطحه. همه این معنا رو از جسم میفهمند. پس معنای جسم به این معنا بدیهی است، مفهوم جسم به این معنا بدیهی است و از نحوه وجود انواع جسمانی انتزاع میشه. این هم یه احتمال هست، دست کم به عنوان یک احتمال شاید قابل مطالعه باشه و شاید هم یک مرجحاتی داشته باشه که از بسیاری از اشکالاتی که در باب هیولا و صورت و اینها میاد این اون اشکالات را نداشته باشه. به هر حال بگذاریم، پس جسم شد یک جوهری که دارای ابعاد سگانه است، ولی نه به این معنا که جنس است یا جنس دار است، چون خاصیت ماهیتی، بلکه به عنوان نحوه وجود. و اتفاقا بر این اساس است که فیلسوف الهی، یعنی در فلسفه اولا وقتی کسی میخواد بحث بکنه میتونه از اجسام بحث بکنه، ولا از سایر مسائلی که در باب جسم هست اونها متناسب هست با فیلسوف طبیعی. فیلسوف الهی متناسب این است که از نحوه وجود اشیا بحث بکنه. خب تا اینجا مفهوم جسم برای ما روشن شد، جوهری است که دارای ابعاد سگانه است یا دارای امتداد در سه جهت است، یا به تعبیر دیگه قابل قسمت در سه جهت است. همه اینا به یک معناست. این موجود را ما درک می‌کنیم با درکی نزدیک به بداهت. از کجا بدانیم موجود دیگری هست که جسم و جسمانی نیست؟ یعنی جوهر دیگری داریم که این خاصیت را نداره. بهترین راهی که میشه جوهر غیر جسمانی را اثبات کرد همون علم به نفس است. و اتفاقا علم به جوهر غیر جسمانی زمانن مقدم است بر علم به جوهر جسمانی. ما اول نفس خودمون را درک می‌کنیم، بعد بدن را و اشیاء خارج از بدن را، چون اون علم حضوری است و هیچ وقت انفکاک از نفس نداره. ولی یک فرق هست و اون اینه که اون علمی که زمانن مقدم است و عین نفس است، اون علم ابتداءن آگاهانه نیست. ما قبل از این که علم آگاهانه به نفس خودمون پیدا کنیم، علم به اجسام پیدا می کنیم آگاهانه. یعنی بچه قبل از این که خودآگاه بشه و توجه پیدا کنه به این که نفس او هم یک موجود مستقلی است، ابتدا درک اجسام می کنه. ولو اینکه یک درک مبهمی نسبت به نفس داشته، اما درکی نیست که بتونه تفسیری ازش بکنه، یک وجه اجمالی و ابهامی است. و بعد از مدتی است که ما میتونیم علم آگاهانه به نفس پیدا کنیم و بعد تدریجا اونقدر قوی بشه که بتونیم یک تفسیر صحیح ذهنی و حصولی هم ازش بکنیم. این واقع مطلبه، اما اینها مدعاست. برای خصم ابتداعا اینها قابل قبول نیست. ما وقتی مواجه میشیم با یک کسی که جواهر جسمانی را میشناسه، سنگ، درخت، در، دیوار، اینها جواهر جسمانی هست، این برای کسی جز ایدئالیست ها قابل انکار نیست. هر فیلسوف ریالیستی از وجود اجسام را قبول داره. برای چنین فیلسوفی وقتی بخوایم اثبات بکنیم که جوهر غیر مادی هم داریم، از چه راه میتونیم اثبات کنیم؟ البته فیلسوفی که با ما بحث میکنه کسیست که به حد خودآگاهی رسیده. راهش این است که ما حوالش بدیم به مشاهده درونی نفس خودش. و برای اینکه کمک بهش کرده باشیم توضیح بدیم اون چرا تو در خودت میابی واجد صفات جسم نیست. پس بپذیر که موجود دیگری هم هست که جسمانی نیست. و این راهی است که شیخ الرئیس در اشارات بهش اشاره فرموده. ایشون برهانی برای تجرد نفس اقامه میکنه با یک بیان خاصی و یک مقدماتی. میگه اگر شما فرض کنید در یک محیطی باشید که اشیاء خارجی جلب توجه شما را نکنه، تعبیر شیخ این است که خودتون را فرض کنید فی هواء طلق یا طلق، ضبطش درست نمیدونم، در یک هوای کاملا آزاد آرام، نه سرمایی باشه که شما را توجه شما را جلب بکنه، نه گرمایی باشه، هوای خیلی لطیف آرام، بادی هم نباشه که به بدن شما بخوره،
باز به این وسیله
جلب شما توجه شما رو بکنه. حالت خود درونی شما هم طوری نباشه که مثلا گرسنگی شدید یا مثلا یه ناراحتی دیگری داشته باشید که این چیزها، این عوارض شما رو متوجه خودش بکنه. بتونید نفس را، توجه نفس را از بیرون از خود سلب کنید و متمرکز کنید در خود نفس. سرما به گرما به بیرون از خود، به رنگ ها به بوها به هیچی نداشته باشید، حتی توجه به بدن خودتون هم نداشته باشید. در اون حال میبینید که خودتون هستید و در اون جایی که خودتون را میابید نه چشم هست، نه گوش هست، نه دست هست، نه پا هست، نه قلب هست، نه کبد، از خودتون آگاهید ولی از هیچ کدوم دیگه از اشیا اونجا آگاه نیستید. البته الان هم ما وقتی توجه به خودمون میکنیم از اعضا و احشا و امعاء خودمون آگاه نیستیم، اینا رو هرچی میدونیم از خارج دانستیم، ولی الان هرچی ما هم توجه را به خودمون متمرکز کنیم نمیدونیم ما چند تا روده داریم و چند متر طولشه و به چه صورتی قرار گرفتیم. ما از درون بدن خودمون آگاه نیستیم، وقتی چشممون هم ببندیم از ظاهر بدن خودمون هم آگاه نیستیم. سرما و گرمای شدیدی هم که نباشه توجه به حس لامسه ما هم تحریک نمیشه، تماس با چیزی پیدا نمی کنه که توجه ما را جلب بکنه به اون اعراض. در اون حالت نه درک رنگ داریم، نه درک بو داریم، نه درک مزه داریم، نه درکی از اعضای درونی خودمون داریم، نه حتی درکی از دست و پای خودمون داریم، چون نمی بینیم، هیچ توجهی هم نداریم. در اون حال می بینیم که خودمون هستیم.
پس در اون درکی که خودمون را درک میکنیم هیچ کدوم اینا نیست، اعراض و نفسانی هم را
که فرض کردیم که در یک حالت معتدل آرامی باشیم. آدم وقتی حالت معتدل هست چیزی را درک نمیکنه، وقتی سرما و شدید نباشه یا گرمای شدیدی اصلا توجه انسان به سرما و گرما نمیشه. اگر شما در یک هوای 30 درجه‌ای باشید هیچ وقت نه احساس سرما میکنید نه احساس گرما، لخت باشید مثلا، یا هوای خیلی لطیف ملایمی آدم نه سرما گرم میکنه نه درما، ممکنه مدتها بگذره یادش نباشه که اصلا سرما و گرمایی هم در عالم هست. اگه شما در یک نور ملایمی به سر ببرید مدتی و هیچ نوسان نداشته باشه ممکنه اصلا توجهی نکنید به این که در عالم تاریکی و روشنایی هم هست، یک نور لطیف ملایم یک نواختی. وقتی آدم توجهش به چیزهای خارج جلب میشه، به عوارض مختلف جلب میشه که حالات گوناگونی براش پیش بیاد، تغییراتی پیدا بشه یا چیزهایی که ملایم طبعش نباشه به وجود بیاد، اون وقت هست که آدم توجه پیدا میکنه به اشیایی که دور و برش واقع شده. در یه همچه حالی که آدم توجهش رو بدونه از همه چیز قطع کنه، میبینه از خودش توجهش قطع نمیشه، خودش هست. و این خودی که میابد که میگه من، نه دست است، نه پا، نه چشم، نه گوش، نه هیچ یک از اعضا و جوارح بدن. البته این فرضی که شیخ میکنه برای این است که مقدماتی فراهم بشه تا آدم بتونه توجهش رو متمرکز در خودش بکنه. ولی ممکن است کسانی تمرین بکنن حتی در هوای گرم و سرد هم، حتی باشه کمی گرسنه هم، بتونن توجهشون را طوری به نفس خودشون منعطف کنند که بیابند نفسشون رو و درک کنند که یک جوهری است غیر از بدن. به هر حال این در واقع حواله دادن به علم حضوری است. اگه شکل برهان شیخ بهش میده، در واقع تنبیه هست و یک نوع تفسیری است برای همون علم حضوری که طرف میابه، وگرنه این استفاده از یه مقدمات خارجی نیست. برهان مرکب میشه از این که تو خودت را میابی در حالی که اعضای بدن را نمیابی.
اون چه
را میابی غیر از چیزی است که نمیابی، پس نفس غیر از بدن است. نفسی که میابی غیر از اون بدنی است که نمیابی. ولی هم این در صورتی این برهان تمام است که اون مقدمه اولش که تو خودت را بیابی در حالی که بدن را نمیابی برای شخص ثابت باشه، و وقتی اون ثابت بود دیگه احتیاج به این برهان هم نداره. این توضیح همونه، تفسیری است برای همون علم حضوری. این واقعا راه متینی است که آدم توجه بکنه به وجود نفس و ببیند که نفس را مییابد در حالی که بدن توی نفس نیست. پس اون چه میگه من غیر از بدنش هست. از راه‌های دیگری هم مشابه این میشه استفاده کرد، با یک مقدمات دیگری، بیانات دیگری، ولی همه اینهایی که بنده عرض میکنم مبتنی بر این علم حضوری هست، توجه به این علم حضوری. اگه یک کسی مکابره بکنه بگن نه من خودم ها اینجور نمیابم، خب باز باش بحثی نمیشه کرد. از جمله راه ها اینه که ما گفتیم جسم و جسمانی چی بود؟ جوهری بود که در سه جهت قابل انقسام باشه. حالا اگر شما نفس خودت را یافتی و دیدی که قابل انقسام نیست، پس معلوم میشه جسم و جسمانی نیست. شما در خودت بیندیش، اونی که میگه من، میشه این را دو جزءش کرد، دو تا نیم من بشه، یا نه این من یه چیزیست که نیم من نداره، قابل تجزیه نیست، یک امر بسیطی است. وقتی آدم پذیرفت اونی که میگه انا، این یک امر بسیطی است، این از دو جز ترکیب نشده و نمیشه اینا تقسیمش کرد، وسطشو ببریم یه موجودی بشه اینجا یه نیمه من، یکی هم بشه اینجا یه نیمه من، بازم من باشه. البته ابتداءن کسانی که ذهنشون متوقل در مادیاته خیال میکنن این بدنه، دو شقش میکنن، یکیش میشه طرف راست بدن، یکیش میشه طرف چپ. این معنا در حالی است که انسان توجه به نفس هنوز پیدا نکرده به طور متمرکز، خودش رو با بدن اشتباه میکنه. وقتی خوب توجه را به اونی که واقعا میگه من، نه اون چیزی که متعلقات منه، اونی که میگه من، اون چجور چیزیست، قابل تجزیه هست، یه امر بسیطیست یا مرکبه. این که عرض کردم باز مبتنیست بر این مقدمه علم حضوری، برای همینه که خوب باید دقیق بشه آدم در اون معنایی که از من اراده میکنه مصداقش ببینه که آیا چیز قابل تجزیه‌ای هست یا نیست. وقتی دقت کنه میبینه که تجزیه بردار نیست، قابل تقسیم نیست، پس جسمانی نیست. براهین دیگری هم هست برای اثبات تجرد نفس که باز یکی از ساده ترین اونها از راه تجرد ادراک، که اول تجرد ادراک را اثبات می کنن، بعد ثابت می کنن که اون موجودی که این ادراک مجرد براش پیدا میشه نمیشه مادی باشه. انشاءالله در جلسه آینده از این راه هم تجرد نفس را اثبات می کنیم، اول تجرد ادراک را و بعد برهانی از این راه که چون ادراک مجرده مدرک هم باید مجرد باشه، و به این سه راه در این بحث اکتفا می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.